بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. و بس در این بود که وجودی که متعلق می شود به اخراج زکات در قلات، چه وقت این وجوب متعلق میشه به قلات اربعه؟ آیا به مجرد اینکه خوشه گندم اشتداد پیدا کرد، یعنی سیف شد، و همچنین خوشه جو، و همچنین اگر درخت خرما میوهش رنگ داد، رنگ زرد یا قرمز، و درخت انگور قوره داد به طوری که نزدیک شد به عنب شدن و انگور شدن، در این وقت زکات تعلق میگیره به اینها؟ یا خیر، متعلق زکات وقتی است که این عناوین چهارگانه صادق باشه: عنوان هنته و شعیر و عنوان تمر و عنوان زبید. به نظر میاد که گرچه قول اول مشهوره، ولی اولین کسی که از ایشون نقل شده رسماً که قول دوم را انتخاب کرده است، محقق اول در کتاب شرایع و همچنین کتاب معتبر و کتاب نافعشون. این بزرگوار در این سه کتاب قائل به قول دوم شده و فرموده است که وقت تعلق زکات عبارت است از زمانی که میوه خرما به صورت تمر بشه و جو و گندم هم زرد شود خوشه‌اش و خشک شده باشه، و در مورد کرم یعنی درخت انگور هم زبیب شده باشه. در این وقت است که تعلق وجوب زکات خواهد گرفت. دیروز ثمره عملیه این دو قول را هم به عرض رسوندم. خب، بعض بزرگان ثمرات متعددی برای این بحث ذکر کردن که اگر خواستید مراجعه بفرمایید. خب، حالا بزرگانی که در صدد برآمده اند قول مشهور را تأیید کنند و فرمایش و محقق را نپذیرفته اند، اینها به وجوهی تمسک کرده اند که اگر خواسته باشید تفصیل وجوه را مصباح الفقیه صفحه 60 و 61 و 62 که مرحوم محقق همدانی متعرض این وجوه مبسوطن شده است مراجعه بفرمایید. حالا اولین دلیلی که اقامه شده بر وجوه بر قول مشهور که وجوب تعلق وجوب زکات به هنته و شعیر و حسرم و بدو صلاح است در خرما اولین وجود تمسک به عمومات. نقل می کنم محقق همدانی که فرموده اند قول مشهور اقواس عملا بالعمومات، خرج ما خرج و بقی الباقی، یعنی عموماتی که فرموده در همه ثروات زکاته، ما به این عمومات تمسک میکنیم، میگیم بله، مثلا برنج و عدس و ماش و غیر ذالک خارج شده، باقی که من جمله درخت خرما و میوه خرما و نتیجه کشاورزی و زراعت جو و گندم است به اطلاق باقیه، گرچه به حد ذبیح یا خشک شدن در گندم و جو نرسه، و یا خشک شدن خرما که نامش تمر است نرسه. مرحوم محقق همدانی میگه خب مل مراد به این عمومات؟ اگر مراد از عمومات مثل آیه صدقه است که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، یا روایاتی که در وجوب انفاق و ثبوت زکات بر اموال مطلقا وارد شده، اگر مراد این عموماتند، مثلا من بلا اشکال این عمومات نسبت به موضوع بحث ما مجمله، چون که این عمومات در مقام تشریع وجوب زکات و وجوب صدقه وارد شده، نه در مقام بیان این که چه وقت زکات تعلق به اموال میگیره. همه ما میدانیم که برخی از آیات فقط در مقام اثبات اصل حکم، و ها کذا در روایات مرحوم صاحب و صاحب در اول کتاب زکات میگه بابون فی وجوبها، در اول کتاب صوم میگه بابون فی وجوب صوم، در اول زکات هم میگه بابون فی وجوبها. روایات و آیاتی که فقط در مقام بیان وجوبن، اینها اطلاق و عمومی که شامل شود حالات مختلف اجناس را، از این جهت در مقام بیان نیست. ازا تمسک به آیه خود من اموالهم یا روایاتی که واجب کرده زکات را برای ما نحنفی که بگیم اثبات میشه وجوب زکات به مجرد اینکه دانه بسته بشه یا خرما رنگ بده یا درخت انگور به صورت قوره در بیار، این تمسک غلطه. و اگر مراد از این عمومات روایاتی است که فرموده فی ما سبت خسما العجر و فی ما سبت خنوازخ و الدوالی نصف العجر، مرادتون این روایاتی است که به صورت کلی فرموده زراعاتی که با آب آسمان تغذیه می شوند زکات او نصف و اون تمام یک عشره، و آنچه که با دلوها یا اسبهایی که آب می کشند سبع شده نصف عشره. میخواد بگید این ادله دلالت دارند بر این که در این دو گونه زراعت یا چهار گونه ای که خرما و انگور هم داخل باشه، طبق این اطلاق این ادله در همش واجبه که اگر آسمانیست عشر بده. خب این اطلاق شامل میشه به مجرد اینکه دانه بس عشر واجب باشه، چون این میگه زراعتی که از آسمان آب بنوشد برش یک عشر زکات واجبه. این اطلاق شامل میشه از اول زمانی که کش شده باشد جو و گندم، منتها به قدر متیقنش اون وقتی است که خوشه ببنده یا درخت خرما ثمره بده یا درخت انگور نتیجه و ثمره بده. دیگه تأخیر تا زمان درو کردن و خوش شدن جو و گندم یا زمان خوش شدن خرما و زمان ذبیح شدن انگور بلا وجهه. خب اگر مقصود از عمومات این باشه، جناب محقق همدانی میگویند این هم در صحیحه ذراره وارد شده و در صحیحه ذراره قبلا نام برده که این چهار چیز فرمودست ما انبتت الارض من الهنتت و شعیر و تمر و زبی، خود روایت فرموده اون چه که در زمین بروید، بعد اسم برده هنته و شعیر و تمر که خرمای خشک و زبیب که انگور خشکیده است، فرمود ما بلغ خمست اوصاف ففیه الحوش و ما کان منه یسقا بررشا و دوالی و نوازه ففیه نصف الحوش. و وقتی که خود روایت تصریح می کنه به شعیر و زبیب، بعد میگه این شعیر و زبیب و تمری که با دلا آبیاری بشه نصف عشره، بعد ما بیاییم بگیم که یعنی از تازه که خرما در آمده و رنگ داده اون زمان عشر واجب میشه. و این برخلاف نفس روایت که روایت میگه در تمر یعنی خرمایی که رطب شده بعد از رطب خشک شده است و تمر شده، انگوری که عنب شده و بعد خشک شده و زبیب شده، میگه در زبیب و تمر نصف آشته. ما دیگه کاسه از آش ساختر که نمیتونیم به قول معروف بشیم. بنابراین این روایت و این عمومات به هر دو صورت مخدوشه. بله هست درسته، اما گفته هنت و شعیر باید بشه. هنت و شعیری که با سما آبیاری بشه، عرض میکنم دیگه. ببینید وقتی که اول امام خود امام داره میفهمد که چهار چیزه، که این چهار چیز اگر با آسمان آبیاری شد یک عشره. این چهار چیز چیه؟ میگه اونی که هنته است، اونی که شعیره و اونی که زبیب و تمره. باز ما بگیم که اونی که هنوز هنته نشده، اونی که هنوز تمر نشده درش زکات واجبه. شما پس ثبت رشت و من قشتگی. با این کیفیت روایت دیگری هم بخوانیم که بعد وارد بحث تفسیر بشیم. روایت سلیمان ابن خالد هم بهش تمسک شده، این روایت هم امروز به عرض برسانیم. این روایت عرض کنم حضورتون که حدیث هفتم از باب اول صحیحاً هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی النخل صدقه حتی یبلغ خمسة اوساق والعنب مثل ذلک حتی یکون خمسة اوساق زبیبا. فرماید به این که در نخل صدقش پنج وسق وقتی برسه دیگه نخل گفته، و همچنین عنب هم وقتی که به پنج وسق برسه. خب تمسک شده که در این حدیث دو سه جمله هست که دلیلی که صاحب مفتاح کرامن گفته. اول اینکه گفته نخل اگر تمر خصوصیتی داشت چرا امام بفرماید نخل، که معلوم مراد از نخل ثمره نخله، و ثمره نخل از زمانی که رنگ داد خرما صادقه. و همچنین در عنب هم نفرموده است که وقتی زبیب شد، فرموده بر عنب واجبه، منتها پنج وسق اگر زبیب او، اگر چشمش او پنج وسق شد بر عنب، یعنی انگور که هنوز زبیب نشده واجبه. پس از این استفاده می کنیم که در نخل یعنی ثمره نخل واجبه، و ثمره نخل از وقت بدو و صلاح، یعنی وقتی که رنگ میده ثمره نخله. در عنب هم نگفت در زبیب واجبه، بلکه فرمود بر عنب واجبه، منتها به شرط این که زبیب او پنج وسق بشه. به این هم تمسک کردن برای این که واجب نیست تا به آخرین مرحله، بلکه وجود قبل از تم و زبیب شدن واجب میشه. مقبل نگم به اجماع به عدم قول به فرض در این دو که زبیب شدن و تم شدن شرط نیست، در هنت و شعیر هم خشک شدن شرط نیست. به این هم تمسک شده. خودتون بعد حالا برسیم دیگه، گاهی دقت باید دقت کنیم و الا مشکل میشه. و این ما خوب بقیده به قول صاحب افتان فرامن گاهی خیلی در تعبیرات تسامح شده، ولی در جایی هم باید دقت کرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، برگردیم چون روز سه‌شنبه ها بنا شد چند آیه را عرض کنیم. اما آیه ای که میخواستم امروز به عرض برسانم سوره صف آیه 22 و 3، چون حالا محرم هم در پیشه، باید بالاخره بریم انشاءالله. شما بزرگان برای تبلیغ دین و مکتب را به گوش ایتام و آل محمد برسانیم، که خود در روایات ما از ضعفاء شیعه تعبیر به ایتام و آل محمد شده صلوات الله علیهم اجمعین. خب علتش اینه که بالاخره اینها چون دورن، در حقیقت همونطوری که در اون روایت معروف پیغمبر اکرم فرمود یا علی انا و علیون ابوا هذه الامه، به همین نسبت ائمه دیگر هم آباء این امتن. الان که در دسترس امت اسلام و شیعیان و موالیان نیستن، پس کأن موالیان ایتامند، پدران از دست دادن. فرمود علمایی که به ایتام آل محمد سلام الله علیهم میرسانند، اینها را مرتبه و منزلتشون اونچنان است که با ما هم نشینن. روایات در این باب خودتون میدونید فراوانه. حالا به هر حال این وظیفه به حمدالله بر روحانیت شیعه قنهاده شده و روحانیون شیعه هم به عکس آخوندهای سنی و حمدالله در این امر موفقند و به ارتنم انجام وظیفه می کنند. حالا هم که محرم در پیش است و این دو ماه موسم تبدیله، خب خدای متعال در سوره صف آیه 2 و 3 می فرماید یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ای مردمی که ایمان آورده ای، چرا اونچه که خود عمل نمی کنید می گویید؟ چرا دعوت می کنید مردم را به چیزی که بدان خودتون عمل نمی کنید و ملتزم به آن نیستید؟ بعد کبر مقتن عند الله، گناه بزرگی است پیشگاه خدا این که آدم بگوید چیزی که خودش انجام نمیده. کلمه ای که در این آیه شریفه در خور بحثه کلمه مقت، مقت در لغت به معنی کار زشت و قبیحی است. بعد آیه میگه کبره، تازه این کار زشت و قبیح بزرگ کار زشتی است. کبره مقتن عند الله، بزرگ مقت و کار زشتی است که آدمی بگوید چیزی که خودش انجام نمیده. در شأن نزول این آیه فرمودند که چند تفصیلی های مختلفی ذکر شده. مرحوم مجمع البیان میگه بعد جمعی از مسلمان ها ما هم نشسته بودند و داشتن صحبت میگردن در جمع خودشون که دیگه بعد از این اگر دستوری وارد شد نسبت به جهاد و امثال اینها حتما زود باید بریم و اطاعت امر کنیم. یا بعضیا در جنگ زدر بود نبودند و تخلف کرده بودند، بعد با خودشون گفتند اگر جنگ دیگری پیش بیاد ما حرکت میکنیم و میریم، یا اینکه تثبیت میکنیم موقعیت را و فرار نمیکنیم. بعد جنگ احد پیش آمد کرد، هم فرار کردن اونهایی که حاضر شدند و هم جمعی هم تخلف کردند و اصلا در جنگ حضور پیدا نکردند. گفتن شأن نزول اینه. البته همه ما میدانیم که قرآن کتاب آسمانی ازلی است و تا ابد این کتاب ثابت و افتون دستور عملی و سعادت بخش برای همه بشریت. به هیچ وقت مورد مخصص نمیشه. حالی کرچه شأن نزول به این مناسبت جنگ احد باشه یا هر ده قضیه دیگری، ولی مدار بر عموم آیه. آیه شریفه میگوید که لمت هبولون مالا تفعلون، نکند که واعظان چون جلوه واعظان چین جلوه در محراب و منبر می کنن، چون به خلوت می رسن اون کار دیگر می کنن. این چنین نباید باشه. ادعای بلا عمل کالقوس بلا وتر. مولا فرمودن قوام الدین و دنیا به اربعه: اول به عالم ناطق مستعمل لعلم، اون عالمی که خودش به علم خودش عمل کنه. این چنین کسی است، از اون چهار نفری است که قیام دین دنیا به برکت اونهاست که در رأسشون عالم عامله. حالا اینجا قرآن میگه لمت هقولون، اول به صورت استفهام توبیخی میگه چرا حرفی میزنید و خودتون عمل نمی کنید؟ روی منبر فریاد میزنید خمس بدید، چند تا از ما طلبات سال شرعی داریم؟ آیا این دستورات چرا با فریاد میزنیم آقا برین از کنم که یاد بگیرین عمل کنین، اما خود ما طلبایی جخب رساله توزیع المسائل فارسی هم مراجعه نمی کنین. همیشه اوقات بالاخره معممین مرکز برای رجوع مردمان در شناخت احکام دین. کثیرا ما خب بلد نیستیم. ما یادمان نمیردن همین مشهد مقدس میرفتیم توی مسجد گرشاد و مختار که خود طلبای این مراکز درست نداشتن، مدار درستان توی مسجد گرشاد بود، مواسات هم همونجا بود. ما میرفتیم مواسه کنیم، این علت دوام این زوار میامدن هی میشستن در ما مسئله سوال میکردن. آخر گفتیم بابا ول کن دیگه، ما اینجا نیم، بریم تو اتاقای خودمون تو مدرسه ها که ما اینجا این بیان سوال میکنن یا بلد نیستیم جواب بدیم. بچه ما هم خود ما شرمنده میشیم، همین بنده خدا به ما بدی میشه دیگه. ما رفتیم تو اتاقای خودمون مواسه میکردیم. حالا در هر حال میگیم به مردم یاد بگیرید، اما خودمون همون مسائل توضیح مسائل هم باز نمی کنیم و مراجعه کنیم و اطلاع پیدا کنیم بر احکام خداوند متعال. کثیرا ما فضلایی که چندین سال درس خارج خواندن می خوانند، یعنی مسائل ابتدایی سوال می کنند که واقعا انسان بحتش می بره که چرا یک طلبه در این سن سال این وقت این مسائل ابتدایی رو هم بلد نباشه. خب به هر حال اولا آموختن شرطه، بعد عمل کردن. ببینید بزرگان محترم ما پیغمبر مکرم ما با با اخلاق و عملش مردم را به دین گرایش داد. اون چه که رسولی گرامی توانست مردم را مردم آنم اون مردم سخت و زمخت و جاهل و از کنم متعصب های غلط را با عمل و سیره عملی خودش این چنین فریفته اسلام کرد که در جنگ ها اون چنان خودکشی و از کنم که چیز نشون میدادن عظمت جهاد را نشون میدادن. ما هم باید در حقیقت این در نظرمون باشه که اون چه که میگوییم برای مردم در عمل هم با گفتارمون تطبیق بدیم، نه اینکه خدای نخواسته حرف بزنیم اما هم ساده هایی که با خانواد ما مربوطن در داخل خانه ما رفت آمد میکنن ببینن که دروغه. این صحبت های رو ما میکنیم ولیکن خودمون اهل عمل نیستیم. فرمود این مقت کبیریه، گناه بزرگیست که آدم دیگران را به شیدی دعوت کنه و خود او به آن عمل نکنه. بعد در یه روایتی بینید مولا امیر المومنی در اون نامی که به مالک اشتر می نویسه در اون نامی اینطور می فرماید، می فرماید به این که ایاکه انتعدهم فتتبع موعدک بخلفک والخلفو یوجب المقت عند الله والناس قال الله تعالی کبر مقتا عند الله. فرمود که حتی یکی از بهترین مصادیق کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، وعده هایی که بدی، وقتی وعده میدی که فرمود وعد المؤمن نذرون به منظور نذر حساب میشه، وعده ای که دادید به وعده خودتون عمل کنید، نگویید هر چرا که هر چی مانع جزئی را موجب تخلف وعد خودتون قرار بدید. لذا بعد از بزرگان گفتند علت این که خداوند متعال کفاره در نذر معین کرده برای اینکه چون نذر کسی اگر کرد و عمل به نذر نکرد این همون مقت کبیری است که خداوند متعال در این آیه گفته، لذا برای کفاره این گناه باید ملتزم شد به 60 روز روزه یا اطعام 60 مسکین با توبه از تقلب. حالا آیا این صفت اختصاص به منافقین داره؟ بعضی گفتن این آیه خطاب به منافقینه که دو چهره در زبان یه چیز میگن در قلب چیز دیگری. اینم اشتباهه، زیرا خداوند متعال از اول خطاب میکنه به مؤمنین یا ایها الذین آمنوا، ای آنانی که ایمان آوردید و در دل ایمانتون استوار شده شما چرا اینطوری هستید؟ و الا عدید منافقین و غیر ذالک را که یه جای قرآن به اونها خطاب آمدون نکرده، بلکه به این دل در قرآن چه سوره بقره چه سوره منافقین چه سوره دیگر شدیدن از منافقین پرهیز میکنه در نقطه مثبت به اونها دادن تا شرسه خطاب به آمنه او. لذا این آیه مسلمن مخاطب به او مردمی هستند که ایمان در دل اونها ثابت راسخ شده، لذا نباید وعده ای دار و تخلف کرد یا در منبر چیزی بگوییم که خودمون اهل عمل به او نباشیم. گاهی به قول بعض بزرگان حالا ولو ریاست، این ریا پسندیده، ریا در عبادت باطله، اما ریا در کارهای عادی که حرام نیست حالا ما مثلا فرض کنیم وقتی به مردم میگیم آقا به ما انفاق کنید، ما خودمونم اگر مستمندی دیدیم انفاق کردیم که اشکال نداره، این حد اکثر ثواب نداره، اما دیگه گناه که نیست. لذا فرمودند بسیاری از معلمان اخلاق ما که روحانیت باید به بعض از مباحات و بلکه مستحبات برای اینکه مردم بدبین نشن ترک کنه و بعض از مباحات و مستحبات را حتی ملتزم بشه تا اینکه مردم بدانند که اون چه این آقا میگه در درجه اول خودش بدان عمل میکنه، نه اینکه واعظ غیر متعظ باشه. بنابراین بخصوص دقت کنیم که مخصوصا مردم روستایی به کار ما و حرکات ما بسیار دقیقن و مواظبن، چطور راه میریم، چطور حرف میزنیم، چطور غذا میکنیم در سفره، چقدر مواظبت داریم در ادب و آداب معاشرت. اینها اگر خدای نخواسته تسامحی درش بشه و موجب بشه که یک نفری به دین بدبین بشه، چون اگر مردم از روحانیت برگشتن معناش اینه که از دین برمیگردن، وقت ضرر این کار اینه که هم خودمون ضرر کردیم و هم ضربه به دین مقدس دادیم. لذا عنایت کردن به این جهات خیلی مهمه. سعی کردن، خب ما از همون اول آخونده مثل ائمه مظلوم بودیم در جامعه دیگه، اشکالی نداره. این قول مرحوم آیت الله شاهرودی رضوان الله علیه، اون اولی که ما رفته بودیم نجف به مناسبتی فرمود بابا جان زهر بد کنن که بزرگ شدن روحانی ملازمه با تحمل ظلم و مشکلات. بله، نباید به ظالم اجازه ظلم داد، اما اینطور هم نیست که هر چرا معتزه باید در صدد انتقام بر بیاییم و مقابله بمیز کنیم. اگر احیانا برخورد ناگواری هم حاصل شد، این برخوردهای ناگوار را به خاطر امیر المؤمنین که ولقد امر رو عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَذَيْتْ سَمَّتْ قُلْتُ لَا يُعْنِينِي اغماض کنیم، تا اینکه در پیغمبر اکرم را خوشنود کرده باشیم، با امید اینکه انشاءالله از همه شما ملتمس دعا باشیم و این ایام هم دیگر را فراموش نکنیم. و السلام علیکم و رحمت.